بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در رساله امام هادی بود و مطلبی که از جلد پنجم بهار می دیدیم در رابطه با جبر و قدر. اشاره کردیم که حضرت در ابتدا می فرمایند که نامه شما شیعیان به من رسید که در اون گفته بودید گروهتون جبری شدید، گروهتون تفویضی شدید و این مناقشات و اداوت تعبیر داشت که بینتون پیدا شده. حالا من میخوام حلش کنم. یک مقدمه نسبتا طولانی رو حضرت مطرح میکنند که اولش میگن آقا قرآن حقه، تردیدی نیست که قرآن حقه و خبری اگر به تصدیق قرآن رسید این خبر قابل قبوله و همه مسلمان ها باید قبولش کنند و الا از ملت اسلام خارجند. بعد میگن خبر ثقلین به تصدیق کتاب رسیده و به این مناسبت یک تقریبا یک صفحه‌ای در رابطه با ولایت امیرالمومنین استدلال میکنند که جالبه، یک استدلال کلامی است در رابطه با ولایت امیرالمومنین و ائمه. بعد نتیجه میگیرن پس اخبار ائمه حجت. اخبار ائمه که حجت شد یه تصمیم وسطش میذارن، میگن و اگر کسی اونها رو نپذیرفت نوعی آزار رسول اللهه. این مقدمه رو میارن، انتها میگن که خبر امام صادق است که نه جبر و نه تفویض، بل امر بین الامرین. یک مقدمه مستوفای طولانی است که برای ما که قول امام صادق رو قبول داریم احتیاجی به بیانش نیست، ولی احتمال داره این سخن اون روز به خاطر اینکه در حقیقت این شیعه ها مواجهه با اهل سنت داشتند و یا اینکه اساساً برخی از کسانی که نامه نوشته بودند شیعه مصطلح ما نبودند، لذا حضرت این رو ابتداءً اومدن بهش اشاره کردند تا ثابت کنند به اینکه باید اتکا به روایت امام صادق بفرمایید. سیر بحث رو ببینیم، خوبه این مطالبش هم شب چهارشنبه‌ای به درد مباحث ولایی میخوره، بعدن هم از دلش اگر اهل خطابه باشید منبرم در میاد. صفحه 68 جلد 5 بهار. من تیکایشو که علامت گذاری کردم میخونم که یه مقداری تطویل روایت که البته جای خودش قابل قبوله در بحث ما ازش عبور کنیم. قد اجتمعت الامه، ابتدا شدیدیم، قاطبتن لا اختلاف بینهم که ان القرآن حق لا ریب فیه عند جمیع اهل الفرق. قرآن حق و شکی درش نیست و همه اهل فرق قبول دارن. بعد می‌فرماید و فی حال اجتماعهم مقرونون به تصدیق کتاب و تحقیقه چرا مقرون و در حالی که اجتماع کردن اقرار دارن مقرون به تصدیق کتاب و تحقیقه مصیبون مهتدون. و یه نکته رو اینجا حضرت ازش استفاده میکنن و حجیت این اجماع همه مسلمینه که ولایت تجتمع و امتی علی زلاله. بعد میفرمان فاذا شهد القرآن به تصدیق خبر و تحقیقهی و انکر الخبر طائفتون من الامه لازم هم الاقرار به. حالا یه خبری اومد که قرآن او رو تصدیق کرده، چون قرآن مورد تصدیق و اجماعه این رو باید همه قبول بکنن. کی هین اجتماعت فل اصل علا تصدیق الکتاب، وقتی همه قبول دارن که کتاب رو تصدیق کنند. یه نکته ای داره درش که انه ایشون تصدیق کتاب رو مبتنی بر اجماع کردن، در حالی که معمولا ما کتاب رو مبتنی بر اجماع نمیدونیم، اما در اینجا این شاید در حقیقت یک نوع جدلی باشه بحث. خب اگرم یه نفر مخالفت کرد اون فرد فإن هی جهدت و انکرت، اگه یه طایفه ای لازمه الخروج عن المله، لازمش اینه که اینا بگی مسلمان نیستن، از ملت اسلام خارجه. خب سیر بحث رو تو روایت گفتم. اول حضرت میگن قرآن حق، اخباری هم که قرآن اونها رو تصدیق میکنه حق. خب یک خبر از زمره این اخبار، فاولو خبرن یعرف تحقیقه من الکتاب و تصدیقه و التماس و شهادته علیه، که این روایتی که ما تحقیقش یعنی حق بودنش و تصدیقش رو ثابت میکنیم، خبری است که وارد شده عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و وجده به موافقت الکتاب و تصدیقه، این خبر هم در حالی موجود میشه که موافق کتابه. به حیث لا تخالفه و اقاویله هم، نمیتونه اقاویل اونها با این مخالفت بکنه، یعنی این خبر پایست اقاویل یعنی گفتارها، گفتار همه مسلمان ها باید با این مطابق باشه، نباید مخالف باشه. چرا؟ به خاطر سیر بحث. قرآن حجته، خبر موافق کتاب حجته، همه هم باید با اون در حقیقت موافقت کنه. خب خبر چیه؟ قال اینی مخلفون فی کم سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی لن تزلو ما تمسکتون به ما و انه ما لم یفترقا حتی یردا علی الحوز. این هم روایت. بعد از رد ادامه میدن، میگن خب شاهدش میدونید چرا در قرآن این کتاب این روایت توثیق شده؟ آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. میگن این آیه مصدق اون روایت. بعد حضرت میفرمایند که و روت العامه در این فیزاله که اخبارن لامیر المؤمنین، که حضرت بود که تصدق کرد اومد صدقه داد خاتمش رو در حال رکوع و این آیه در رابطه او وارد شد. اینجا یه پرانتز باز میشه در روایت، پرانتز طولانی است در کرامات امیرالمومنین، و اون این که ففجدنا رسول الله قد اتا به قوله، حضرت جمله گفته که من کنت مولا فازا علیون مولا، و به قوله انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، و وجدناه و یقول، میابیم پیامبر را که میفرماید علیون یغزی دینی و ینجز موعدی و هو خلیفتی علیکم من بعد. فالخبر الاول الذي استنبط منه هذه الاخبار یا استنبط منه هذه الاخبار، اون اولین خبر که خبر ثقلین باشه، یه خبر صحیح مجمع علیه لا اختلاف فیه عندهم، اختلافی درش نیست و هو عیزن موافق للکتاب، موافق کتاب هم هست. همه اینا رو گفتیم استدلال پایه است برای اینکه به حدیث منزلتون بین المنزلتین یا امرون بین الامرین برسه، یعنی حجیت اون روایت و حضرت بخوان که انه به مبانی اصولی ثابت کنه. خب فلما شهد الکتاب به تصدیق الخبر و هذه الشواهد الاخر لازم، و این شواهد هست قرآن که گفته، شواهد هم که وجود داره، لازم علی الامه الاقرار بها ضرورتا، امت باید روایت ثقلین رو چکار کنه؟ اقرارش بکنه. از کانت هذه الاخبار شواهدها من القرآن ناطقه و وافقت القرآن و القرآن و وافقها، اینا مطابق قرآن، موافق قرآن هم موافق با اینه، پس پایه و اساس این بود، قرآن مجمعون علیه و همه قبول دارن، این روایت هم با او تطابق داره، همه باید قبول بکن. ثم بعد می فرماین که وردت هازه، وردت حقائق الاخبار عن الرسول عن الصادقین، میگن یا صادقین، میگن در ضمن حقایق روایات هم در کلام معصومین هست، حقایقش یعنی باطنش، اینکه واقعا پیغمبر مرادش چیه. نقلها قوم ثقات، یه نوعی حجیت خبر واحد هم در این هستان، یه قومی از ثقات این مطلب رو نقل کردن، معروفون، اینا معروفن، فصار الاقتداء بهذه الاخبار فرضا واجبا على كل مؤمن، پس همه باید به این روایت تمسک کنن و قبولش کنن. لا يتعدى الا اهل العناد، تنها اهل عناد از این تعدی میکنن و باز میگردن. خب دوباره حضرت دلیل میارن، خب چرا باید روایت پیامبر رو قبول کرد؟ میفرماین و ذالکن اقاویل رسول الله متصله به قول الله، گفتار پیامبر متصله به گفتار خداست، و ذالکن مثل قوله فی محکم کتابه ان الذین یعزون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاخره و عد لهم عذابا مهینا. و ما این آیه رو در لسان پیامبر میابیم که پیامبر این رو در رابطه با امیرالمومنین انطباق داده، و من آزا علیان فقط آزانی، و من آزانی فقط آز الله، و من آز الله یوشک ان ینتقم من، یوشک یعنی شک، یعنی آماده باشه برای این مسئله، نزدیکه که منتقمون منه بشه. و همچنین پیامبر فرموده من احب علیان فقط احبنی، و من احبنی فقط احب الله. یه پیامبر جمله دیگه ای داره که لا لعبعثن الیهم، در بعضیه بنی ولیعه، لعبعثن الیهم رجلا کنفسی یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. بعد میگه قم یا علی سر الیهم پاشورو. پس این هم او خدا رو دوست داره، هم خدا او رو دوست داره. روز خیبر هم حضرت فرمود به پیامبر فرمود لعب عسن الیهم قدن رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرارن غیر فرار لا یرج حتی یفته الله علی. این بر نمیگرده تا خدا براش فتح بکنه. فقضا رسول الله بالفتح قبل توجیه، پیامبر گفت که فتح صورت میگیره. خب بعد خود حضرت دو سه خط دیگه از همین مطالب هست، ایشون در ادامه میگه که خب ما چرا اینا رو گفتیم؟ این همه مقدمه طولانی بس در جبر و قدر بود، جبر و تفویض بود، و این بس چی شد؟ می فرماین که و انما قدم نهاز شرح و البیان دلیلن علا ما عردنا و قوتن لما نحن مبینوه من امر الجبر و التفویض. ما اینو گفتیم به عنوان دلیل، به عنوان قوت. به عبارت دیگه کأن می خوان بگن اگرم این حرفی که می خواد گفته بشه کسی در شبهه داره، برای کسانی که اعتقاد به این مسائل دارن حجیت داره، این نمیتونن به عنوان حجت بپذیرن. باز میشه گفتش که این که ایشون میفرماید قوتن، یعنی ما در روایت میریم به سراغ استدلال، ولی ضمناً حجیت شرعی هم قول پیدا میکنیم، ولو در صدد، چون مباحث کلامی باید برهان قطع آور باشه، ولی ضمناً پشتوانه حجج فقهی هم برش پیدا میشه. خب لما نحن مبینوه، ما مبین چی هستیم؟ امر جبر و تفویض، منزلتون بین المنزلتین، این منزله بین منزلتین یکی از مصطلحات متکلمین معتزله است، یکی از پنج قاعده اعتزال منزلتون بین المنزلتینه، در اینجا به اون معنا نیست، در اینجا معنای همین ممرون بین الامرینه، ولی تعبیر منزلتون بین المنزلتین هم به کار رفت. به نوعی بله دیگه، نمیگم چون کنم برای حالا یا شیعه هاست میخوان توجه بدم که حواستون باشه این صحبت صحبت یه متکلم نیست با شما که انقلت قلت متکلمی باش بکنید، هم ممکنه با سنی ها باشه، میگه قبلش این حرفایی که ما داریم میزنیم این حرفا وصله به کتاب و سنت، شاهدش هم اینه که حدیث ثقلینه، باید رجوع بکنید. خب فانا و بالله العون و القوه و علیه نتوکل فی جمیع امورنا فانا نبدا من ذلک، به قول صادق علیه السلام، که شاید این علیه السلام اینا نسخی بوده بعدها وارد نسخه ها شده باشه، تر تعبیر حضرت نبوده باشه، لا جبر ولا تفویض ولکن منزلتون بین المنزلتین. این روایت تعبیر منزلتون بین المنزلتین داره، نه تعبیر امرون بین الامرین، که یک بیانیست که شاید، چون میگم اشاره به یک مطلبی بوده که متکلمین معتزله داشتن، بعدها تعبیر امرون بین الامرین شده که اشتباه با هم نشه، چون اصلا ربطی بحث جبر و تفویض نداره منزلتون بین المنزلت، اون بین بحث نخیر، اون در بحث فسق و بحث کفر و ایمان و ایناست. میرسیم اونم بحثش رو باید ظاهرا بعدها که یه معتزله وارد شدیم اون مطلب بگیم. بعد حضرت میان پایین تر یه 5-6-7 خط میان پایین، ولما التمسنا تحقیق ما قال از صادق من المنزلت بین المنزلتین و انکار الجبر و التفویض، ما وقتی که به دنبال این هستیم ببینیم واقعا مراد امام صادق از منزله بین منزلتین چیست، از انکار جبر و تفویض چیست، وجدنا الکتاب قد شهد له، میبینیم که کتابم همینو تایید کرده، و صدق مقالته فی هذا، و گفتار امام صادق رو تصدیق کرده، و خبر عنه ایضا، کتابم همینو گفته موافقا لهذا، در حالی که کتاب موافقه با فرمایش امام صادقه. دوباره روایت رو نقل میکنن، سئل ان الصادق سئل هل اجبر الله العباد علی المعاصی، این روایت رو دیروز خوندیم، آیا خدا عباد رو بر معاصی اجبار میکنه؟ فقال الصادق هو اعدل من ذلك، فقیل له هل فوز الیهم یا فوز الیهم، آیا بهشون تفویض شده یا تفویض کرده؟ قال هو اعز و اقهر لهم من ذلک، زورش بیشتره، عزیزتر از اینه، و روی انه قال، از امام صادق روایت شده که حضرت میفرماید الناس فی القدر علی ثلاثه اوجه، مردم در اندیشه قدر سه دستن، یه گروهی جبریونن، یه گروهی تفویضیونن، یه گروهی اهل حقن، رجل یزعم ان الامر مفوض الی فهو، این فرد و حن الله فی سلطانه، توهین کرده به خدا در سلطنت، فهو هالک، هلاکت پیدا و رجلون یزعم ان الله اجبر العباد علی المعاصی و کلفهم ما لا یطیقون فقد ظلم الله فی حکمه. ظاهرا تشدیدم داره ظلمه
خداوند
واسه تنگیر حساب
میکنه.
خبرم
بود،
ظلمم
بود.
چه اشکال داره؟ ایشون هم میگه میره دیگه. فهوه حالک، اینم حالک. آقای چیز حالا چون عربم هست دیگه ما چاره نداریم بپذیریم هر چی میگه، ولی اون که هیچم که خودش میگه. و رجلون گروه سوم یزعم ان الله کلف العباد ما لا یطیقون. گفته بود که یه زمان شاه ملک فیصل اومده بود ایران، این اونجا اومده بود و سر سفره قرقاول آورده بودن براش، آورده بودن اونجا، این خیلی خوشش اومده بود. گفته بود این چی چیه؟ گفته بودن قرقاوله. گفته بود قرقاول چیه؟ اینا هرچی گشته بودن این مترجمه و اینا لغت نمیدونن قرقاول معادل عربی شیهه. گفته بودن اینا یکی از این افراد بوده که مثلا حالا عدیبم بوده، میگه که آقا القرقاول. او هم به یهو فیصل هم میگه ها القرقاول، القرقاول متوجه. حالا آقا وقتی دیگه میگن کلفه هست دیگه هست دیگه کارش زلمه هست. رجلون یزعم ان الله کلف العباد ما یطیقون ولم یکلفه هم ما لا یطیقون. تکلیفه اون چیزایی که در قدرت خداست، در قدرت بشره بهشون گفته، اونایی که در قدرتشون نیست بهشون نگفته. تکلیف به ما لا یطیق نکرده، تکلیف به ما یطیق کرده. فاذا احسنه اگه کارو خوبی کرد حمد الله، و اذا اساء استغفر الله، استغفار میکنه. فاذا مسلمون بالغ. خب با روایت امام صادق رو داره میخونه. امام هادی راوی روایات جدش امام صادق. فاخبر علیه السلام باز ان من تقلد الجبر و تفریز و دانه به ما، دانه به ما یعنی به اونا دین آورد، یعنی به اونا اعتقاد پیدا کرد. فهو علی خلاف الحق فقد شرحت الجبر الذی من دان به یلزمه الخطا و ان الذی یتقلد التفویض، کسی که تفویض رو تقلید میکنه، یلزمه الباطل، فسارت المنزله بین منزلتین، فسار المنزله بین المنزلتین بینهما. این مطلب براش عارض میشه، یعنی در حقیقت قائل قول سومی همچین کسی. از اینجا امام بله درستش میگه. خب از اینجا امام هادی وارد یه مثالی میزنن، یعنی میگن من مطلبم با مثال میخوام براتون بیان بکنم. ثم قال وزره و عذره لکل باب من هذه الابواب مثلا یقرب المعنى للطالب و یسهل له البحث عن شرحه. مثالی که زدیم شیرفهم میشن. تشهد و بهی محکمات و آیات الكتاب، من محکمات کتابم برای شاهد میارم. و تحقق تصدیقه او عند ذوی الالباب، کسانی که اندیشه خوبی هم دارن، صاحبان فکر هم اینو تصدیق خواهند کرد. و بالله توفیق و الاسم. خب اول از جبر وارد میشن. معنایی که حضرت از جبر ارائه میدن همون معنایی است که ما تا حالا از جبر میشناختیم، چیز پیچیده‌ای هم نیست و مطلب روان خوبی است. مثالم به اینه. مثال ایشون اینه، میگن اگر یه عبدی رو یه مولایی میدونه این عبد یک قرون پول نداره، هیچی هم از خودش نداره، میدوندم اگر این عبد رو بفرسته بازار بگه برو فلان چیز بگیر بیار، بهش نمیدم. اون کسی که صاحب مغازه است تا پول نگیره جنسو نمیده. از این ور این عبد پول نداره، از این ورم گفتن برو بخر بیار، از اون ورم طرف بی پول نمیده. چهارمین وجه هم این که این مولا گفته رفتی گرفتی گرفتی نگرفتی چوبه. این میگن اگه این وضعیت اتفاق بیفته هر کی میگه آقا این مولای ظالمی، این مولا مولای ظالمی. این مثالی است که حضرت میزنه. تعبیر کبرای در جبرش رو ببینید، مثالش خودتون میبینید، مثال مفصلی است، یه نصف صفحه مثاله. فعمل جبر الذی یلزم من دان به الخطا فهو قول من زعم ان الله جل و عز اجبر العباد علی المعاصی و عاقبهم علیها. یعنی سلطه رو بل اطلاق قبول کرده، مسئولیت رو هم قبول کرده، خب پس چی؟ عقابم میکنه. میگه این ظلمه. و من غالب هذا القول فقط ظلم الله فی حکمه، این خدا رو ستمکار دانسته. و کذبه، خدا رو تکذیب کرده. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن میگه ولا یظلم ربک احدا، ولا یظلم ربک احدا. و قوله ذالک بما قدمت یداک و ان الله لیس بظلام للعبید. و قوله ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. معای کثیر فی ذکر هذا. فمن زعم انه مجبر علی المعاصی، خدا مجبرون علی المعاصی، خداوند اجبار بر معاصی کرده، فقط احال به ذنبهی علی الله. یا مجبرون بهتره، اگه کسی که فکر میکنه مجبوره، در حقیقت داره گناه ها رو احاله میده به سمت خدا. وقد ظلمه فی عقوبته، داره خدا رو در عقوبت کردناش نسبت ظلم میده. و من ظلم الله فقط کذب کتابه، کسی که از ظلم خدا نسبت میده خدا رو به کتاب خدا رو تکذیب میکنه. و من کذب کتابه او فقط لزمه الکفر به اجماع الامه. بعد مثالو میزنه.
این محفوظ گرفتن حسن قبل عقلی رو، این وابسته به اونه که حسن قبل عقلی بپذیریم، بعد بگیم این ظلم هست، بعد
بله دیگه همینجور. خب ما هم عدلیه این دیگه میپذیریم. به طور مصطفا این بحث مطرح یه صفحه ادامه داره. بعد میگن که خب حالا ممکنه یه کسی بگه خدا به مردمان گفته این کارو بکنید، اگرم بکنید من عقابتون میکنم، ولی بعد عقاب نکنید، دیگه ظلمی هم نکرد. یه راحلی تو همون ذیل مثال حضرت میگن، میگن اگر اون مولا به عبدش گفت برو اینو بخر، بعدم گفت پول بهت نمیدم، میدوندم که بی پول اتفاق نمیفته، گفت اگرم این کارو نکنی عقابت میکنم، ولی عبد که برگشت عقابش نکنه، ظلمی هم نکرده. میگن این خلاف وعیده. خب یه وعیدی داده باید خلاف وعید عمل کنه. اینجا اشاره بکنی این روایت، این قسمتش یه مقدار به شک میندازه نسبت روایت رو، به خاطر اینکه یکی از بحث‌های مهم اون روزگار بحث وعیده. معتزله پنج اصل دارن، اصول معتزله پنج اصله در مقابل اصول شیعه. یکی از اصولشون توحیده، دومی عدله، سوم امر معروف نهی از منکر، چهارم منزلتون بین المنزلتین، و پنجم وعید. اشاعره و اهل حدیث میگن خدا اگر وعده داد باید عمل کن، گفت 1000 تومن میدم باید بده، اما اگه وعید داد گفت اگه نکنی میزنم، ممکنه بکنه که نکن، خاص بکنه خاص نکنه، معتزله نه، این اشاعره است. معتزله میگن نه، همونطور که تخلف وعد غلطه، تخلف وعید هم غلطه. در اینجا شیعه یک نظر قاطع به نفع معتزله نداره، اما این روایت قاطعانه اعتزالی بحث کرده. معتزله تو این قضیه بحث سنگینی دارن، تو بحث‌های اعتزال میرسی، چون بالاخره این بحثامون تو بحث‌های طلب و اراده یه طرف بحثمون معتزلن، باید این 5 اصل معتزله رو ورو فی الجمله، نه به این استیفاء بحث جبریه و قدریه، ولی اونجا نگاه کن. میگنم که گفته بوده یکی از بزرگان گفته که اینها عرب نبودند، چون نمیدونن عرب اگر وعده کرد وفا میکنه، اما اگر وعید داد میبخشه. اینا چون عرب نبودند مطابق ذوق غیر عربی بحث کردن، در حالی که اصلا اینجوری نیست. نه، بخواد بگین بیان با بیان فرهنگ عربی آمده دیگه قرآن دیگه. حالا در اینجا این روایت از اینجا حداقل دست فرمونش مطابق نظر معتزله رفته جلو، به این بیان میگه اگر خدا گفت این کارو بکن من عقابت میکنم اگه نکنی، زورم نداره بدبخت، عبد عبدن مملوکن لا یقدر و علاشه، این انجام میده. حالا اگر عقابش بکنه چه ظلم، چون چیزی از خودش نداشت، اگه عقابش نکنه خلف وعیده، خلف وعیده. بعد تعبیر می‌فرماید، ببینید و ان لم یعاقبه، اگه این مولاه عبدش رو عقاب نکنه، کذب نفسه فی وعیده، خودش رو در وعیدش تکذیب کرده. اگه صفحه دارید پایین 71 هین اوعده بالکذب و ظلم الذین ینفیان العدل و الحکمه. خب بعد میایم جلوتر، حالا عبارتشو بخونیم دیگه دست دوستان در نره. تعالی اما یقولون علوان کمیرا، فمن دان بالجبر، کسی که به جبر ایمان آورده، او به ما ید او الالجبر، ولو جبری محض نیست ولی کسبیست، کسبم بالاخره میکشه به جبر، فقط ظلم الله و نسبه الالجور و الادبان، از اوجب علا من اجبر العقوبه، اگه عقوبت رو بیاره ظلم الله، نسبت ظلم داده، و من زعم ان الله اجبر العباد فقط اوجب علا قیاس قوله ان الله یدفع عنهم العقوبه، و کسی هم که میگه که خدا انسانها رو مجبور کرده، همون طرفی رفته که میگه خدا عقوبت رو ازشون بر میداره. و من زعم ان الله، حالا اگه از این بر کسی که میپنداره خدا عذاب نمی کنه، ان الله یدفع عن اهل المعاصی العذاب، عذاب رو بر میداره، فقط کذب الله فی وعیده، در وعید خدا رو تکذیب کرده. پس یا عقاب میکنه مجبور بدبخت رو که ظلمه، یا عقاب نمیکنه مجبور بدبخت رو که خلاف وعیده. حیث یقول، بعد آیات وعید رو حضرت میخونه، آیات وعید مفصله، 2-3 تاشو میخونیم. حیث یقول شد 1 صفحه آیات وعید در این روایت اومده. بلا من کسب سیعتن او احاطت بهی خطیعتهو فاولاک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینجا میگه صرف میگه احاطت خطیعه اصحاب ناره، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا فسيصلون سعيرا. باباشون در بود. و قوله او ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا. تازه اینجور هم هست که این جلود که از بین میره یه جلود دیگه بهشون میدیم دوباره روز از نو روزی از نو. لیذوق العذاب تا اینکه بچشن. ان الله کان عزیزا حکیما. آیات زیادی است. خب پس اگر کسی بیاد الی ماشاءالله آیات مفصل. خب تمام. پس ببینیم جبر رو حضرت در یه دوگانه تکذیب یا تظلیم، در دوگانه تظلیم و تکذیب حضرت قرار داد، گفت یا میگید زور که نداره یا مسئولیت بهش دادن و عقابش میکنن که ظلمه، یا مسئولیت دادن و عقاب نمیکنن خلاف وعیده و چنین کار کردن. اما تفویض دقت کنیم از اینجا به بعد با دقت باید بحث تفویض رو ببینیم. برای اینکه این بحث تفویض اصلا این فرمایش حضرت اون تفویضی نیست که تا کنون ما میگفتیم و یه تلنگریست به اینکه اصلا تفویض که لا جبر ولا تفویض، این تفویض به معنایی که ماها ازش برداشت میکنیم نیست. این دقت کنیم، بسیارم طولانی است، تقریبا روشن حضرت میگن تفویض باطل یعنی چی. تفویض در لسان امام این نوع بحثش، تفویض در لسان امام در اینجا یعنی این که خدا عقاب در قیامت نکنه، امر و نهی بکنه ولی بعد دیگه کاری به کارت نداره، خواستی انجام بده خواستی نده. توجه بکنیم، این یه نکته ایست که من دارم به دوستان میگم، نگاه بکنید. تو شنبه دوستان، حالا شنبه که احتمالاً تعطیل یه شنبه که شهادت دوشنبه، به این ده توجه بکنیم. ما بحث رو در جبر و اختیار می بردیم به این که انسان در افعالش قدرت داره یا قدرت نداره. اصلا این ادبیات امام هادی نیست. میگه انسان در افعالش مجبوره، این همون مجبور است، یا مفوضون الهی. مفوضون الهی یعنی چی؟ یعنی خدا همه چیو سپرده به خودش، فردام عقابش نمیکنه، امر و نهی کرده ولی خواستی انجام بدی خواستی انجام ندی. حیثیت قدرت رو توجه نداره، حیثیت عقاب رو توجه داره. ما در جبر و اختیار اصلا بحثمون در اوامر و نواهی نیست، اونی که تا حالا بحث میکردیم. یعنی اینجور نبود که نسبت به امور تشریعیه چه وضعیتی داریم، حتی نسبت به امور تکوینیه میگفتیم، میگفتیم این که بنده دستمو میذارم موامو الان صاف میکنم، این خدا خواسته که اشعری میگفت کسبه و همه اینا، یا این که نه به قدرت خودمه، حالا که قدرت خودم دارم مسئولیت در پشتش میاد. در اینجا تفویض اینه، این کاری که میکنم به قدرت خودمه، در حیث جبرش با همون معنای متعارف جبر یکیست، یا این که خدا زورش نمیرسه در آینده من عقاب کنه. تفویض اینه، تفویض میگن کاری به کارت نداره، فردای قیامت کاری نداره. اما مثالی که حضرت میزنن روشن دقیق همین مطلب توش، لذا خیلی مطلب روشن میشه که اصلا تفویض نقیض جبر نیست. جبر یعنی هیچ اختیاری از خودت نداری، تفویض یعنی هم اختیار با توه، هم معاقب نیستی، اصلا سوال و جواب ازت نمیشه. تشریح بی لغوم هست. خودشا میگه لغو، الان امام میگه. لذا بینش چیه؟ بینش اینه که شما مجبور نیستی، قدرت هم داری، سوال هم ازت میشه. خوب به این توجه کنیم. این اصلا در بحثای جبر و اختیار من نیدم مطرح بشه. این از مستفاد از روایت امام هادیه و تلنگری که دیروز بعضی ها در روایت 13 کافی به ما زدن. این نکته ای داشت. لا ان توجهن شاید گفتم، ولی نکته ای بود. روایت 13 کافی که دیروز بهش اشاره کردیم چی بود؟ این بود. قال قلت و ما امرون بین الامرین. قال مثل و ذالک رجل رأیته علی معصیته فنهیته فلم ینتهی. اشاره نه روایت 11 می فرماید الله عادل من ان یجبرهم علی المعاصی. خدا عادل تر از اینه که اجبار کنه. ثم یعذبهم علیها فقال له جلت فداک فوز الله الی العباد. خدا تفویض کرده. فقال لو فوز الیهم، اگه همه رو سپرده بود بهشون، لم یحسرهم بالامر و نهی، دیگه امر و نهی نمیکرد. یعنی امر و نهی که در آینده عقاب توش نباشه چه خاصیتی داره؟ که اینو بعضی دوستان همینجا دیروز هم گفتن که مجلسی هم در مرآت این گونه معنا کرده. نه اون تعتمش به این نداره. شاید حالا سیزدم میگه فترکته ففعل تلك المعصيه فليس حيث لم يقبل من فترکته كنت انت الذي امرته بالمعصيه. روایت سیزش اینه، میگه مثلش مثل اینه که مردی مشغول گناه ببینی، شما ترکش بکنی، نه این ربطی بهمون نداره. 11 یعنی اساسا تفویض که نفی شده، چون خیلی مسئله است. دقت کنیم اول بحث که وارد شدیم دقت کنیم، ما گفتیم آقا جبر و اختیار نقیزه اینن، امرون بین الامرین یعنی ارتفاع نقیزه این، خب این که خلاف همه مسلمات منطقه. پس نه اون وقت بعدم که تاریخچه جبر اختیار رو اومدیم گفتیم اختیار شیعی همون اختیار معتزلی است، تفاوتی نکرد. تو بیانی که کردیم هر دو رو گرفتیم، هر دو کتاباشون خوندیم. پس مسئله نفی چیه؟ نفی قول مفوضه است. معلوم میشه در اون دوره یک قولی غیر قول اختیار اشعری مطرح، اختیار معتزلی مطرحه. یه طرف جبره، پس میگن خدا ما قدرتمون من اندلاه هیچی هم خودمون نداریم، بدبختن، عاجزن، فقیرن، لایق دارو علاشه. اون وقت سوال پیش میاد، خب چرا عقابت کنه؟ چرا وعید بده؟ همین سوالا. یه طرف هم اینه نه ما زورمونم زیاده، خودمونیم، خدا ما رو به خودمون واگذار کرده، زورمونم میرسه، فردام زورش هیچی ما نمیرسه، خواستیم میکنیم، خواستیم نمیکنیم، به هیچ کی مربوط نیست. به هیچکی مربوط نیست، نه در انجامش نه فردا عقابمون میتونه بکنه، چکار هم به ما نداره. این میشه تفویض. امر بین الامرین یعنی این که نخیر، شما میتونی فردا عقابم، فردا قیامت هم باید پاسخگو باشی، یعنی خودت میکنی ولی باید هم پاسخگو باشی. این میشه همون اختیار که البته تو کلمات معتزله نه به بیان شیعه ها ولی همونه، ما اصلش یکیه. یه گفتیم یعنی قدرت قبل عمله، قدرت مخلوقه. اون بحثایی که دیگه مطرح شد و بعضا هم وسطاش رسید به یک بحثایی که خب پس قلم اینجا رسید سر بشکست آخون. در جبرش و در تفویضش بله. حالا ببینیم دو سه خطش رو بخونیم، حیفه باید مطلب تفویض رو، چون یک بیان دیگریست از تفویض. یه بیان تفویض به این معناست، تفویض یعنی واگذار میکنیم به خدا، بنده ها رو واگذار کرده، بندم خواست انجام میده نخواست انجام نمیده، بعدم به خدا میگه به تو هیچ ربطی نداره، خودم رو خودم، خدا هیچ کاری نمیتونه بکنه، دستش بسته.
با این سراحتی که ظهور
اون روایت دیگر هم برگردون مره دیگه، همین دیگه میگم، اینم میشه برگردون. یه مورد دیگه هم همین بود، روایت 11 رو با این روایت بهتر میشه معنا کرد که اصلا معنا نداره امر و نهی اگه تفویضه. اینو باید نگاه بکنیم که بریم به بررسی بکنیم که آیا واقعا جای دیگه هم تفویض دقیقاً با همین ادبیاته، چون خب زمانن اشعریان متأخر از حضرتن، یعنی اونا 300 خورده ایان، ولی بحث یه عده از معتزله متقدمن بحثاشون. این دوره زمانی یه بحثیست که این بحث مطرحه. و جالب اینجاست که تو روایات ما دائم هم امر و نهی بود، روایت 2 و 3 بعضی روایات اینا گفته بودن نه، یعنی امر کرد انجام بده، امر نکرد انجام. بحث رو بردونم تو تشریعیات که دیروز اشاره کردم که این چطور تو امور تشریعی رفته، اصلا بحث جبر و اختیار مربوط به امور تشریعی نیست. معلوم میشه نه، تفویضی ها امور تشریعی هم زیر سوال میبرن. عبارت حضرت رو ببینید، این برکت این روایته. فاما تفویض الذی ابتله الصادق، اون تفویضی که امام صادق ابطالش کرده، و خط امن دانبه، تخطئه کرده کسی که اونو بهش دین بیاره، من دانبهی و تقلده، فهو قول القائل ان الله جل ذکره فوز الى العباد اختیار امورهم، نه امرهی و نهیه، و احملهم واگذار دلشون کرد، اهمالشون کرده. و فی هذا الکلام، و فی هذا کلام دقیق لمن یذهب الى تحریرهی و دقته، کسی که میخواد به دمتش بره دقیقه. و الی هذا ذهبت الائمه المهتدیه من اثره آل الرسول علیهم السلام فانهم قالوا لو فوز الیهم، یعنی خدا لا فوز الیهم علی جهت الاهمال لکان لازما له رضا مختارو، اگه خدا ولشون کرده باید راضی بشه به هر کاری انجام میدن. واستوجبو بهی ثواب، باید بهشون ثواب بده. یادتون باشه در این روایت ها بود که دیگه تعبیری گفته بود اگر واقعا خدا اختیار واگذار کرده یا جبر داده باید به او بیشتر ثواب بده، یه صد جبرش بود اختیار نبود اون طرف. ببینید لکان لازمن رهو رضا مختارو و استوجبو به ثواب ولم یکن علیهم فیما جنوه العقاب، اگه جنایت کردن نباید عقاب بشون بده چون خودش واگذارشون کرده. از کان الاهمال واقعا، به خاطر اینکه اهمال واقعی است. بعد تعبیرش اینه و تنصرف هذه المقاله علی معنیین، در جبر چگونه دوگانه ای پیدا شد؟ جبر دوگانه چی بود؟ ظلم یا تکذیب. در اینجا یه دوگانه پیدا میشه. دوگانه چیه؟ اما ان یکون العباد تظاهروا علیه، یا عباد تظاهرات میکنن علیه خدا، یعنی در مقابلش قد برمی افراشن، فالزموه الزام میکنن خدا رو، قبول اختیار هم به آرائهم، میگن باید اقوال ما رو قبول کنی. کرز هزاله که ام احب، خدا میخواد بپسند نمیخواد نپسنده، باید برف عباد گوش کنه، میشورن. فقط لازم هول وحن، این یعنی وحن خداش دیگه، این اصلا خدایی که زورش به بنده هاش نرسه بشه درد بخوره. یا این ورش او یکون جل و عجز ان تعبدهم بالامر، یا اینا شورش نمیکنن ولی خدا نمیتونه اونها رو متعبد بکنه، بالامر و نهی علی ارادته، اونجوری که دوست داره اونا رو مجبور کنه. عجزه کره او احب، حالا اینا میخوان دوست داشته باشن میخوان نداشته باشن. حالا فوز امره و نهیه الیهم و و اجراهما و اجراهما علی محبته، اونو واگذار کرده، عشقتون کشید بکنید یا شدون کشید نکنید. از عجز ان تعبدهم به ارادته، به خاطر اینکه عاجزه از اینکه اونها رو به اراده خودش وادار بکنه. فجعل الاختیار الیهم فی الکفر و الایمان، اختیار کفر و ایمان رو داده از خودش. تا اینجا اگه بود باز ممکن بود ولو ظهورش در حرف ماست بگی کسی نه این امر و نهی و این هام از باب مثال مراد مطلق اختیاره، اما از اینجا حضرت وارد مثال میشن و مثل و ذالک مثل و رجل که ملک عبدا، یا عبدی رو مالک، ابتاع اهول خدمته، میگه اینو گرفته برای اینکه خدمت بکنه و طولانی است که به او گفته، به عبد میگه این کارا رو بکن، عبدم نمی کنه، کار خودشو میکنه. فلما رجع الى مولاه، برمیگرده عبد میاد پیش مولاش، نظر الى ما عطاه به، نگاه میکنه میبینه که به مولا به عبد گفته بود برو هندونه بیار، این رفته حبیش خریده. و قصد لارادت نفسه، خودش مطابق نظر خودش عبد خریده. و طبع هوا، از هوای نفسش تبعیت کرده. فقال له لما اتیتنی به خلاف ما امرتك، ما گفتیم هندونه تو رفتی حویج آوردی. فقال الاب اتکلت علی تفویضک الامر الی، خودت من همه چی سپرده بودی، گفتی هر کار میخوای بکنی بکن، تفویض امر و نهیه، همه چی داده بودی به من، من خودت گفتی هر کار میخوای بکن. تفویض دیگه تفویض قدرت نیست، تفویض امور تشریعیه، خودت همه چی رو من سپردی، گفتی دلت میخواد بکن نخواهی نکن، اصلا تفویض معنای متفاوتی با اون تفویضی داره که ما در مقابل جبر معنا میکردیم. فتبعت و هوای و ارادتی لان المفوض الی غیر محظور، تو که من امور دادی که من نکرده بودی، لان المفوض الی غیر محظور علی، چیزی که تفویض شده به من ممنوع منه نیست. فاستحالت تفویض، من بیه تفویض محال. این بحث رو روز دوشنبه ادامه میدیم.